آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان ارجمند، تبریکات و بهترین آرزوهای ما را برای سال نو بپذیرید. نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره ما اصلا نظر می افکنیم به حیات مهاجران تاجیک در سال 2010 و چشمانداز هم داریم به روندهای مهاجرت در سال 2011. در آغاز شما را به شنیدن مصاحبه اختصاصی برنامه صدای هموطن رادیو آزادی با سفیر تاجیکستان در روسیه دعوت میکنیم. یادآور میشویم که شما را در لابلای این برنامه تاجیکان برون مرزی با سال نو میلادی تبریک خواهند کرد. ما در جریان تهیه این برنامه با بعضی از شخصیت‌های تاجیک در خارج از کشور زنگ زدیم. البته بیشتر این زنگ‌ها به روسیه بود، زیرا در این کشور زیادتر از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیک یا به طور دائمی یا به طور موقت به سر می‌برند. در میان آنها آنانی که شهروندی روسیه را دریافت کرده‌اند به صدها هزار نفر می‌رسد. بیشتر آنها در دوام 2 سال اخیر با نظرداشت قانون‌های مهاجرتی روسیه مجبور شدند شهروندی این کشور را بگیرند. مصاحبان ما درباره ویژگی‌های سال 2010 از نقطه نظر خود صحبت می‌کردند، ولی ممنوع اعلان شدن اتحاد تاجیکستانیان روسیه از سوی دادستان روسیه مسئله جدی به نظر می‌رسد. اتحاد تاجیکستانیان روسیه با رهبری عبدالله دولتوف همراه با جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه با رهبری کرامت شریپوف دو سازمان قانونی سرتاسری تاجیکان در روسیه به شمار می رفت. در اطراف این دو سازمان عمومی روسیگی ده ها سازمان های جمعیتی تاجیکان در شهرها و ولایت های گوناگون روسیه متحد بودند. در یک صحبت اختصاصی با عبدالمجید داستیف سفیر تاجیکستان در روسیه، نقطه نظری سفارت را درباره برهم خوردن اتحاد تاجیکستانیان روسیه پرسیدم. عبدالمجید سلیمیچ، اگر نگاه کنیم به سال 2010، سالی که اکنون گذشت یا که می گذرد، اتحادیه تاجیکستانیان روسیه بعد از 3 سال فعالیتش، سال 2010 فعالیتش متوقف شد. وزارت عدلیه روسیه ثبت نام آن را تمدید نکرد. به نظر شما سببش چی بود؟
ما خیال میکنم که سال سپری شونده برای ما تاجیکا که در کجا نباشند یک سال بابرار و بابرکت بود از بسیار جهت. در سال 2010 یگانه واقعه نامطلوب برای پیش از اما من سفیر یا که مردمی در روسیه بوده ما از جانب دادگاه عالی این کشور بسته شدن سازمان تاجیکستانی های روسیه بود. برای چی؟ برای آنکه سازمان تاجیکستانی های روسیه محصول زحمت 1 نفر یا 2 نفر یا کسی نبود. در سطح یک کشور عظیم سازمان یافتن اتحاد تاجیکستانی ها زحمت و خدمت 10-15 ساله هموطنهای ما بود.
بله.
و به این نایل گشتم. سببش به فکرم در آن بود که این کشور مقامات های بسیار مقتدر دارد. از این لحاظ در کجای ممکن اتحاد تاجیکستانی ها ممکن طلبات های یکان قانونی کشور را رعایت نکردند؟ ممکن. بعد یعنی که 2 هفته مهلت داد دادگاه عالی این کشور.
بله.
بعد اون ما خبر شدیم که تا همین درجه کار مرکب شده است. مهلت هم داده بودیم تا 15 سپتامبر سال 2009.
بله.
برای برطرف کردن بعضی استانهایی که در کاراشان بود است. با تا 15 می امسال همون مهلت دراز کرده بود است. بعد این با سنجیدیان یا نمیدانم دادگاه دیده اونا بست است. سبباشا انیق نمیدانم. اگرچه در سازمان دادن همین اتحاد دست سفارت بود و تکلیف راهبرای تشکیلات جمعیتی همه منطقه این کشور را به نظر گرفته در بعض کارا در انجمن گذرانی یاردمشان کرده بودیم.
بله.
لیکن باید از حد زیاد نمایش نمیداد کسی که این تشکلات جمعیتی این کشور زیر اطاعت مقامات رسمی دیگر کشور است.
بله.
ممکن یکی از چیزاش هم همین باشد.
سبب باشد.
کی میداند ممکن این هم سبب شده باشد.
عبد مجید سلیمیچ میخواستم سؤال دیگر که بعد از برهم خوردن همین اتحادیه تاجیکستانیان روسیه به هر حال بعضی از شخصیت های معروف و رهبران سازمان های اجتماعی تاجیکان در شهرهای گوناگون گرد هم آمدند و خودشان اظهار آمادگی کردند که در زیر چتر سفارت یک شورای مشورتی تشکیل میکنند. تشکیل همین شورای مشورتی حالا تا به کجا رسیده است؟ آن از جمعیت های دیگری تاجیکانه که هستند در منطقه های مختلف چه برتری خواهد داشت؟
پذیرفتن تکلیف راهبرای تشکیلات های جمعیتی تاجیکستانی ها در این کشور در منطقه های گوناگون اساس هم دارد. ماه اکتبر سال گذشته در واخوری پریزیدنت کشور مان امام رحمان با هموطنان مان در مسکو گفتند که بعضی تشکیلات ها و سازمان های تاجیکستانی ها از روی محل و با استفاده از خیش و اقربای خود برای خدمت یا که محافظت کردن خداتان ساخته، نه اینکه برای مردم ما در همون منطقه یا در همون چیز کردن. و این درست هم هست. در همون انجمن بسیاری از شخصیت های معروفی در اینجا بودگی ها را به هیئت ریاست اونجا تکلیف کردند، انتخاب کردند و بسیاری اونا بعد چند وقت کنارجویی هم کردند، در کارهای اتحادیه شرکت هم نورزیدند. کدام ساحه نباشد در اونجا فرزندای ملت ما، عالم ها، دخترای بهترین، اهل فرهنگ بهترین، اکادمیک ها داریم. قریبگری نمیکنم به سازمان های جمعیتی ما. با نظر داشت همین ما خواستیم که با خرد خود، دانش خود هموطن ها ما تربیه کنن در روحیه حسی افتخار ملی و با این راه بلند برداشتن سیمای تاجیک. به این مقصد اینا تشکیل کردگی بودیم. لیکن در اینجا بعضی راهبرای تشکیلات های جمعیتی نیست هستند که اونایی که در طول 3-4 سال 10 سال تنها از جانب هموطنهای ما در اون منطقه بغیر از رحمت و خیرخواهی دیگر چیز نشنیدند، از اون حسابم از بعضی راهبرای تشکیلات های جمعیتی در منطقه بودگی هم اعضای این شورا شدن.
جناب سفیر، روسیه در آینده تلاش خواهد کرد که از لحاظ اقتصادی با تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته با کشورهای اروپایی البته برابر شود. به همین خاطر روسیه شاید به کارگران ورزیده نیاز خواهد داشت. من مهاجران کاری ورزیده را در نظر دارم. فکر نمی‌کنید که مهاجران کاری تاجیک با این اختصاصی که دارند، یعنی که اختصاص اصلا ندارند تقریبا، در آینده طلبات بازار کاری روسیه را تامین کردن نمیتوانند و آنها در این کشور ممکن است که آدمان نادرکار شوند و روسیه یک زمان بگوید که شما با این اختصاصی که دارید به من ضرور نیستید یا من احتیاج ندارم به شما، شما از کشور من خارج شوید.
من باوری دارم که به این روز تا این درجه هیچ وقت روسیه نخواهد رسید. بلی. و در کشور پیشرفته ترینی دنیا کارمندان همه ساحه ضروریت دارن. امریکا چی اروپا در همه اونجا مهاجرت مهنتی هست با همون اختصاصایی که امروز هم ملت های ما در اینجا کار میکنن. در روسیه بسیار از هموطنان ما در روسیه نه اینکه تنها کارمندای عادی یا که ساختمانچی عادی هن، با کجای نروی امروز در روسیه حرف تاجیکی را میشنوی. مهاجرای مهنتی مان حتی همون ساختمانچی ها حتی امروز بهترین استادهای ناتکرار در این کشور شدند. استثناء چند بیتانرز و دیگری که نو میبیایند یا که آمدند. در همه جای اینا ضرورت دارند. از بسیار لحاظ اینا منفعت دارند که مردم از جمهوری های سابق اتحاد شوروی بیایند. ما سریع باید اندیشه کنیم که آیا این به منفعت ما یا نه.
بله. و عبدالمجید سلیمیج، چون در مطبوعات هم گاه گاه به نظر می خورد، آیا روسیه می تواند حضور مهاجران کاری تاجیک در قلمروش را چون عامل فشار بر ضد تاجیکستان در مرحله های برایش خوشایند استفاده کند، اگر بخواهد برای گذراندن مثلا طرحهای اقتصادی یا استراتژی به نفع خود این مسئله را به بازی کشد؟
تا امروز نشده است، ولی در همه حالت هم مهاجر مهنتی و هم هموطنهای ما در وطن ما،
بله،
پیشرفتن کشور تنها با ما وابسته است، نه با دیگران. وقتی که نامد کار برد، از همه چی همه کس میتونه استفاده برد.
مصاحبه اختصاصی برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را با عبدالمجید داستیف، سفیر تاجیکستان در روسیه میشنیدید. برنامه صدای هموطن را ادامه میدهیم. حالا شنوندگان گرامی، نوبت را به هموطنانمان در خارج از تاجیکستان می دهیم. اکبری تورسان یکی از شهروندان نام‌آور تاجیکستان است که در ایالت پنسیلوانیای امریکا به سر می برد. وی ضمن تبریکات خود به مردم تاجیکستان از راه دور چنین گفت:
فرا رسیدن سال نو، صرف نظر از نو سال شماری یعنی خورشیدی میلادی یا هجری بودن تخمیم، همیشه مورد بیان آرزو و هوس، خواسته، امید هاست. من هم همچون شهروند تاجیکستان امیدوارم که سال 2011 میلادی برای مردمان کشور، خواسته کشوری که چه در تاریخ کهن و چه در تاریخ نوین سختی های بسیار دیده است و هنوز هم میبیند، سال بهبودی خواهد بود. ولی این امید فقط در صورت ثمرناک استفاده بردن نیروهای عقلانی و روحانی خلق و کشور با نظر داشت نه اینکه خاک و خون، بلکه فقط قابلیت و استعداد خداداد و سطح دانش و ملکه کار میسر میگردد. سال نو مبارک باد هموطنان عزیز.
فروخ میرزایف، رهبری جمعیت تاجیکان در ولایت سویدلوف در یکاترینبورگ، میگوید خوب میشد اگر در سال 2011 مقامات رسمی هر دو کشور مسئله تأمین مهاجران کاری با نفقه را نیز بررسی و راه حل آن را پیدا میکردند.
میخواستم که در این سال 2011 روابط بین تاجیکستان و روسیه بازم نزدیکتر شود. دولتداران و حکومتداران ما کوشش کنند که با شرطنامه‌های بین‌الحلقه با روسیه حقوق مردم تاجیک زبان را، این که تاجیکانی که در روسیه هستند، به مرتبه بالاتر گذارند و حجت‌گذاری را بین شهروندان تاجیکستان و روسیه آسان‌تر گردانند. رخصت‌نامه‌های کاری اگر که تماماً بر هم می‌خورد و مثل پتنت آن حجت‌هایی که اکاونت مبلغ 500 سوم بالاتر کرده می‌شد و هر یک شهروندی که در روسیه آمد 500 می‌سپرید و هر موقع کار میکرد و این امکان میداد که اون شهروندانی که در اینجا مبلغ می‌سپرند و کار میکنند برای نفقه آنها هم کمی پول گذرانیده میشد.
شنوندگان گرامی، ما دست‌اندرکاران برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی نیز با این تبریکات هموطنان همراه میشویم و به شما سال نکو و خوشبختی آرزو میکنیم. من نور محمد خالزاده، گرداننده این برنامه، با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما در سال 2011 این شماره برنامه را به پایان میبرم. خدا نگهدار.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، نشر جنبسته سلسله گفتاری سیمای هفته را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و تا 15 دقیقه آینده در این برنامه شما را من میرزای سلیم پور همراهی میکنم. در طول سال 2010 میلادی در گفتارهای سیمای هفته ما با یک سلسله شخصیت هایی که در مراحل مختلفی سال خبرساز بودند پرداختیم و اما در پایان سال ما خواستیم دیگر باره به برخی از این مسائل رجوع کنیم و ببینیم که با قهرمانان سیمای هفته در این سال چی گذشت و رویدادهایی که ما در طول سال 2010 با آن پرداختیم تا کجا رسید. راغونشا و سهمیه بانو دو طفله که 6 ینوری سال 2010 در نخستین روز فروشی سهمیه های نیروگاه راغون، یکی در سغد و دومی در یوان دیده به دنیا کشاد، تا چند روز دیگر یک ساله خواهند شد. اما به فرق از آنها خود معرکه سهمیه فروشی که با یک دغدغه بلند آغاز یافت و در آن واحد پرده تمام تلویزیون های تاجیکستان را پر کرد، بعد همگی 3 ماه و جمع آوردن حدود 186 میلیون دلار به یک بار فرو نشست و بنا به اخبار رسمی تا 3 ماه اخیر سال اصلا یگان سهمیه راغون به فروش نرفته است. به نظر محافل پر ایدئالترین طرح دولت تاجیکستان در سال 2010 نیز همین جمع آوری پول ساختمان راغون بود که چون اکثر طرحهای دیگری دوشنبه این هم در نیمه راه ماند. تحلیلگر تاجیک سعدی یوسفی میگوید از یک سو ظرفیت های مالی مردم و شرکت های تاجیکستان همان قدری بود که بازار 900 میلیون سامانی خلاصه شد، ولی از سوی دیگر شیوه ظاهرا اختیاری ولی عملا بیشتر اجباری فروش سهمیه ها هم بود که در نهایت باعث چنین ناکامی زود این معرکه پر دغدغه شد.
نحوه فروش سهمیه ها ظاهرا اگر به همون شکل ادامه میافت میتوانست تنش ها را زیادتر کند بین تاجیکستان و همسایه ها و باعث دشوارتر شدن مناسبات شود.
قرار قطع فروش اجباری سهمیه های راغون در اصل با تقاضای کمک رسان های تاجیکستان گرفته شد که میگفتند از جیب مردم و از گردش بیرون کشیدن چنین مبلغ بزرگ در کشوری فقیر چون تاجیکستان مانع کامیابی همه برنامه های مبارزه با فقر خواهد شد. تنش های مدوام دوشنبه با مسکو و با تاشکند از جمله قضیه بازداشت واگن های تاجیکستان در ازبکستان را هم که از ماه فوریه ادامه دارد، در محافل از پیامدهای غیر مستقیم به سر خود و بدون مشورت با روسیه و ازبکستان به ادامه احداث نیروگاه راغون قصد کردن دوشنبه می دانند. قضیه بازداشت واگن‌ها در طول سال مسئولان شرکت تاهل بر روی مطبوعات بسته رای آهن تاجیکستان را به یک منبع عمده خبرساز تبدیل داده، خبرهای رسیده از این شرکت به اخبار از جبهه جنگ حتی میماند که شماره واگن‌های بازداشت شده از 1000 گذشت به 2000 رسید و غیره. دوشنبه این قضیه را حتی با منبر سازمان‌های معتبر چون سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا کشان و برخورد تاشکند را تلاش محاصره اقتصادی تاجیکستان عنوان کرد. دعوایی که تاشکند قبول نداشت و می گفت اگر ما قصد محاصره را داریم پس چرا راه آهنی به سوی دوشنبه را نبستیم که شلوغ‌تر است، بلکه راه آهنی به سوی قرغان‌تپه را که در آن حتی در روزهای بی‌جنجال قطارها یگان یگان حرکت می‌کردند. دلیل دیگری تاشکند این بود که اگر راه واگن‌ها بسته باشد پس تجارت خارجی تاجیکستان با کدام راه در 10 ماه سال 2010 6.5% افزوده الکی نزدیک 3.5 میلیارد دلار شده است. اما اکنون در پایان سال ماجرای بازداشت واگن‌های راهی تاجیکستان در ازبکستان به کجا رسیده است؟ عطاخوجه میرجلالوف سخنگوی وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید
ما اینکه یک دلیل مشخص نداریم بگویم که واگن ها آمدن و دلیل مشخص هم نداریم که واگن ها در اون جا زیاد هستند. یعنی یک چیزی که فکر میکنم هنوز یک سری است. الان در حدود 500-600 واگن در حدود ازبکستان است. ولی نمیدونم که این واگن ها شاید در یک هفته باید جانب تاجیکستان بیایند یا واگن هایی هستند که به سبب بارهایی که دارند بازداشت شدند.
در پس منظر تنش های برخواسته با مسکو و تاشکند برخی تحلیلگران می گفتند که این سردی افتاده در مناسبات با روسیه و ازبکستان عاملی بیشتر سوبیکتیوی دارد و اکثرا از مناسبات بد شده رهبرانش منشأ می گیرد. اما به باور تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف در این تنش ها بخصوص با ازبکستان نقش عامل های اوبیکتیوی بیشتر مشاهده می شود تا شخص رهبرانش.
ازبکستان می خواهد که کشوری مرکزی شد و یک رولی اساسی بازی کنند در روسیه می نه و تاجیکستان رو قبول نمورد. نا بسته با اون که کی در سر تاجیکستان و در سر ازبکستان می نمورد مناسبت این کشور مرقب می نمورد. در راه برای ازبکستان بسیار تا خواه فکر می کنند که جدوشوی تاجیکستان از ازبکستان در زیر تاثیر روسا پدید آمد یک چیزی که اصلاح کرده و ممکن است.
در هر صورت انتخاب شیوه دیپلماتیه با ستیزه در تنش ها با مسکو و به ویژه با تاشکند را بسیاری ها به سود دوشنبه نمیدانند و میگویند با بحث و حل موضوع از راه گفتگو اراده کردن جانب ها بیشتر به سود دوشنبه است که اهرام و وسایل کافی برای سربسر شدن با قدرت های بزرگتری چون مسکو و تاشکند را ندارد. با این حال تحلیلگران سال 2010 را از نگاه امنیتی برای تاجیکستان از پرچالش ترین سالها در تاریخ نوینش عنوان کرده و چالش های امسال آمده بر سر کشور را همسنگ وضعیت سالهای 1996 و 1997 می دانند که نظام حاکم در دوشنبه را از شرق نیروهای مخالفین و از جنوب و غرب نیروهای آشوبگری سرهنگ محمود خدای بردیف تنگ کرده بودند. کارشناس پرویز ملاجانوف میگوید با وجه عموم دولت توانست از این وضع مشکل با تلفات کمترین بیرون بیاید و با وجود مشکلات همچنان فراوانی که در داخل دارد نشان دهد که ثباتش دیگر اونقدر وابسته دخالت خارجی ها نیست که برای مثال در سالهای 90 بود.
در سالهای 90 حکومت مستحکم نبود، بود وضعیت دیگر است. حکومت انجاتی مثل نگه داشتن قدرت، این حکومت ما مستحکم است. لیکن البته کمبودی ها وجود دارد و بویژه در سوهای اقتصادیات و حیات اجتماعی کشور و سطح زندگی مردم باید بهتر شود. وگر نه همون گونه حجزا می توان در آینده تکرار شود.
پرویز ملاجانوف اما می افزاید رویدادهای اخیر رشت ناتمام باقی ماندن روند صلح بخصوص در مورد عفو جنگیان سابق مخالفین و تامین مقام شایسته آنها در جامعه بعد جنگی را برملا کرد. کارشناس شاکرجان حکیم میگوید این حوادث یک زمره از فرماندهان سابق مخالفین نظیر علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی، عبدالله رحیموف که بیشتر با نام ملا عبدالله معروف است و میرزا خواجه احمدوف را که با شرایط و مقام کنونی خود در جامعه زیاد راضی نیستند دیگر بار به میدان آورد و شبح ملا عبدالله که سال پیش در طویل‌دره و امسال در کمراب ظهور کرد و دیگر بار ناپدید شد میتواند در آینده در یگان مکان دیگر و به صورت دیگر از نو بروز کند.
امروز شرطن مسئله از بین رفته است، ولی از نقطه نظری اصولی هر دو جانب نیست به همدیگر با یک ناباوری مناسبت میکنند و البته احتمالیتی در دیگر شکل پیدا شدنی نزاع از جمله نزاع حربی وجود دارد.
از سوی دیگر رویدادهای رشت به خصوص بازداشت حسین‌الدین دولتوف برادر علی بدکی و وکیل حزب نهضت اسلامی در مجلس این ناحیه امتحانی سخت برای این تنها حزب رسمی اسلامی در سراسری آسیای مرکزی هم شد که به اعتقاد تحلیلگران در صورت ارتجایی تر شدن نظام در پی این حوادث میتوانست با بسته شدن این حزب هم تمام شود. رئیس حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری با چالش‌های جدی روبرو شدن نهضتی ها را در پس منظر ناآرامی‌های رشت اعتراف میکند، ولی میگوید
یک چند حادثه های نقشه صورت گرفت که بعضی دایره ها تلاش میکردن که در اون هیزی پای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را جستجو کنند و واقعا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک حالت تنگنا قرار دادنی شدند، ولی با لطف خداوند و با فهمیدن قضیه از طرف نخبگان سیاسی کشور این مرحله دشوار را امید هست که ما پسی سر کرده باشیم، ولی هیچگاه خطر بسته شدن حزب بالای ما نبود.
و اما اکنون از امیدهای از دست رفته ای سال که یک عمدهش زمین شدن وعده دوشنبه با برگزاری یک انتخابات آزاد و جوابگوی معیارهای دموکراتی در ماه فوریه بود. حزب نهضت که با یک معرکه بی سابقه و گسترده تبلیغاتی به این انتخابات رفته بود دعوا داشت که دست کم 30% رای به دست آورده است که تومه تقلب شد و محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی آن زمان وعده سپرد که حزبش با تمام راه‌های قانونی حق خود را طلب خواهد کرد، ولی در نهایت اقدام جدی به این منظور از سوی آنها صورت نگرفت. از آقای کبیری میپرسم که پس وعده چی شد؟
ما تصمیم گرفتیم که خب هرچی که در انتخابات بود گذشت و ما حرفای خود را گفتیم و باید که اکنون به مرحله نو وارد شد و تلاش کرد که هرچی زودتر از این فضای بعد از انتخاباتی هم حزب و هم کشور را بیرون کشانه، ولی متاسفانه این اقدام ما را کرد. بعضی دایره ها همچون ضعف قبول کردند و به این نتیجه رسیدند که باید بیشتر بالای حزب فشار آورد.
امید دیگری سال از شکرجان ظهوروف رئیس جدید مجلس نمایندگان بود که شاید بتواند نقش پارلمان را در جامعه بالاتر برد، اما هنوز همان منظره قدیمی تقسیم قدرت در تاجیکستان که در آن مجلس نمایندگان نقش ناچیزی نمایشی دارد به قوه خود باقی است. سعدی یوسفی اما میگوید جوی حاکم در عرش سیاسی تاجیکستان چنان است که برای یک نفر علاهیده مجال ابتکار زیاد نمیدهد، بلکه چهره های نو خود به زودی به یک جزء منظره قدیمی این عرش تبدیل میشوند.
ساختاری حکومتداری در تاجیکستان و همه کشورهای آسیای میانه طوری هست که نمیشود از آن انتظاراتی کلان را با تغییر یک یا دو کادر داشت. رویش یا ساختارهای میراث مانده از دوران شوروی هنوز حاکمان و هنوز این کشورها آمادگی تغییرات جدی در مسئله کادرها و علل خصوص جلب کادرهای جوان کمتر مشاهده میکنیم.
همین طور در تخته کادری حکومت تاجیکستان سالها باز همان یک مهره ها گش میکنند، اما آیا آنهایی که نظر مخالف دارند کجا روند و در کجا کار کنند؟ با تقاضای وزارت معارف بسته شدن دانشگاه فناوری ها و نوآوری های معاصر که با نام دانشگاه صدر معروف تر است، با باوری شاکرجان حکیم از استادان این دانشگاه نشان داد که پیدا کردن جای کار در تاجیکستان برای افراد دیگر اندیش حتی در مؤسسه های خصوصی چون دانشگاه صدر به امر محال تبدیل می شود، چی رسد به نهادهای رسمی دولتی.
در شوارهای دیگر اگر در انتخابات موفق نشدید یا در دیگر معرکه سیاسی، پس امکانیت و شرایط کار کردن رو در نهادهای جامعه شهروندی، کار علمی یا فعالیت ایجادی یا بیزنس دارید. اما در تاجیکستان چون سطح فرهنگ سیاسی پست است و رقابت سالم وجود ندارد، باعث بسته شدن همین گونه یک دانشکده غیر دولتی شد.
در همین سال 2010 بود که فرهنگ تاجیک فرزانگان چون لوچانو پاوروتی تاجیک ظفرین ناظم و نگین هنرش نگینه رئوف را از دست داد. زویه دیگر در گذشت معین تاجیک سهراب سفرزاد در عین پرواز در سنی همگی 30 سالگی بود که مرگش طور هم روحانی معروف حاجی اسماعیل پیر محمدزاده در مراسم دفن سهراب جوان مرگ می گفت دم از دهشت بلای با نام مواد مخدر می زند.
یک بلای امروز بین جوانان ما سیر میکند که مواد مخدره میگویند. اکثریت جوانان با استعداد ما قربان انعامین فساد گشتند.
اما بازگشت سال، بازگشت بازار صابر، شاعر شوریده و سرگردان تاجیک از مسافرتش در امریکا هم از میوه های همین سال 2010 میلادی است. هرچند او میگفت که فقط برای یک الی دو ماه آمده، به مجرد برگزاری یک شب شعر و نشر دفتر نو شعرهایش با نام خون قلم به امریکا برخواهد گشت، اینک 5 ماه باز در وطن ماندن شاعر امیدهایی را در دل مخلصانش زنده کرد که شاید بازار صابر برای دائم در تاجیکستان بماند. بازار صابر اما میگوید تا این 5 ماه کسی از مقامات رسمی سراغش نکرده، برگزاری شب ایجادیش هم با بهانه های میسر نشده است. بازار صابر میگوید تنها محصول این بازی داشت نشر کتاب نوش با نام خون قلم بود و اکنون رخت سفر بسته و قصد بازگشت به سیاتل را دارد.
بسیار زیر شد، آنقدر زیر شد که همه کردن یاد کردم تا سال نب گمانم نیستیم، دیگه هنوز بلیت نقد در دست ما نیست. دیگه ما این دفعه که رفتم دوباره برشانده برنمیگردم، چیزی نیست که دلی آدم را کشیده توانند.
بازار صابر میگوید محیط دوشنبه دیگر محیط برای شاعر و برای شاعری نیست و طی این 5 ماهی که در وطن بود نتوانسته است حتی یک مصرع شعر نو بگوید، اما فضا و هوای دوشنبه کنونی را در شعر از دفتر خون قلم چنین تصویر میکند.
داد از این شهر، شهری پنجره دار، قفسی تنگ، باغ حیوانات، هر کجایی که رسته میبینی رسته را شیخ بسته میبینی، گویا رستنی نمیکارند چپرک ها درخت این شهرند. کو دوشنبه نازنین من، کو دوشنبه اروپایی من.
بحث طرح املای نو زبان تاجیکی نیز از بحث‌های عمده سال 2010 بود که از چی باشد بیشتر محدود جایگاه ایو اوی دراز یا ووی مجهول در زبان شده. از دادی خدای سیمودین رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید محاکمه طرح املا همان ادامه دارد، ولی او مطمئن است که قاعده های نو املا از سوی حکومت الکی در سال آینده 2011 تصویب خواهد شد.
دیگر هر 10 ساله و 20 ساله دیگر لایحه های املا پیش میاد. برای همین ما دیگر اینقدر در این گویش یا لهجه این خیل است، اینجا این خیل تلفظ میشود، این معیار نیست. یعنی ما از زبان گفتاری نمیریم، ما املا را بر اساس معیارهای تاریخی و علمی میخواهیم پیشنهاد کنیم. ما بسیار چیزا را اینجا تغییر نمیدیم، چونکه تغییرات در املا ممکن نیست. هر 10 سال و 20 سال خیلی این بازی نیست املا.
ولی همین بهتر که هر بحث و ماجرای در سال 2011 در تاجیکستان برخیزد بر سر مسائل چون جایگاه ایو و اوی دراز در زبان تاجیکی محدود شود، تا در جبهات چون کوهستان کمراب که در سال 2010 خاطرات شوم سالهای جنگ شهروندی را در یادها بار دیگر زنده کرد. بحث املا و جایگاه ایو و اوی دراز با وجود تمام جدیت و تندیش در هر صورت بحث بیخون و فقط زبانی است. و ما اینجا میرسیم به پایان نشر جنبستی سیمای هفته از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شما رو در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.